أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل الخامس، إشارة إلى أن النفس الإنسانية غير الجسمية والمزاج. خب، بحثی رو که ما شروع کرده بودیم در فصل پنجم بود. در فصل پنجم گفتیم که جناب شیخ میخوان استدلال بکنن که نفس انسانی غیر از مزاجه. استدلالی که بیان کردن این بود، اینکه نفس حافظ و جامع و حافظ مزاجه. بعد اشکالی مطرح شد که حافظ بودن نفس رو میپذیریم ولی جامع بودن قابل پذیرش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نفس انسانی هنوز ایجاد نشده که بیاد مثلا جمع بکنه عناصر رو با یک دیگر. اما برای حافظ بودن مشکلی نداره، به خاطر اینکه نفس هست و میتونه اوساط رو در کنار همدیگه نگه داره. جوابهایی داده شد. جواب اول جواب فخر رازی بود، اینکه نفس پدر و مادر جامعن و نفس خود انسان حافظه. نفس فرزند به اصطلاح حافظه. خب سه تا جناب خواجه اشکال کردن، رسیدیم به جواب خود جناب خواجه. ایشون گفتن که نفس پدر و مادر مواد اولیه رو میگیرن، اخلاط رو ایجاد میکنن، این میشه ماده برای صورت معنوی. صورت معنوی که افاضه بشه، این مثل صورت معدنی حفظ میکنه اون مزاج منی رو و اجازه نمیده این استقصاد از هم دیگه متفرق بشن، جدا بشن. بعد گفتیم خب وقتی که این به رحم مادر منتقل میشه، اونجا شرایط مساعدتری پیدا میکنه و آماده میشه برای افاضه صورت نباتیه. بعد جذب داره، تنمیه داره و رشد داره و آماده میشه و دوباره مادهش ایجاد میشه برای افاضه نفس حیوانی یا صورت حیوانیه. بعد این دوباره رشد داره، فراوری داره تا آماده میشه مادهش مهیا میشه برای افاضه صورت انسانی. فلذا ما اینجا با صور مواجهیم و هر صورتی جامع و حافظ خودشه. فلذا حتی نفس پدر و مادر تنها کاری که میکنه اولا اینه که ماده ای رو فراهم میکنه برای افاضه صورت معنویه. لذا فقط این کار رو، یعنی اون جمع اولیه رو نفس پدر و مادر انجام میده. اما بعدش ما صور داریم و نفوس داریم، هر مرحله جمع میکنه برای مرحله بعد و هر مرحله هم حافظ خودش. این پاسخی بود که جلسه قبل متنش رو هم خدمتتون خوندم. بعد گفتیم یه تشبیه میاره جناب خواجه. این تشبیه رو بعدن ملا صدرا هم تو جلد 8 اسفار ازش استفاده میکنه. ایشون میگه ببینید، مثل این میمونه که شما یک زغالی رو میذارید کنار یک آتشی، یه زغال سرد رو میذارید کنار یک آتشی. خب اولین اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که این یه گرمایی میگیره، درست؟ بعد این گرما بیشتر میشه، بعد که بیشتر شد آماده میشه که تجمر اتفاق بیفته. تجمر چیه؟ یعنی که سرخ بشه. دیدین این اولش که فحم یا همون زغال سرخ میشه رو بهش میگه تجمر. بعد این دوباره آماده میشه برای اینکه اصلا خودش بشه یه گوله آتش، درست؟ بعد ببینید این چجوریه که این حرارتی که توش بود همینجوری هی داره بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، مال خودش میشه. اون حرارتی که اولا بیرونش بود، بعد اومد درونش. این مرحله‌ای که یه حرارتی پیدا می‌کنه، ایشون میگه مثلا حرارت کم رو تشبیه می‌کنه به صورت معنوی، حرارت بیشتر رو تشبیه می‌کنه به صورت نباتی، هر تجمع رو تشبیه میکنه به صورت حیوانی و در نهایت مشتعل شدن رو تشبیه میکنه به نفس ناطقه انسانی. ببینید رضا، این حرارت یه دونه است که هی داره زیاد میشه. حالا اینجا یه دونه است، خیلی قشنگه مثلا. ولی تو قبلی خواجه که داره توضیح میده با صور توضیح میده. اینجا یه حرارته، حرارت ها نیستش که. یه دونه است که هی داره بیشتر میشه کفه، بیشتر داره گل میکنه. رضا میفرماد وقت شب به هتل کل قوا فی احوال ها من مبدع حدوث ها الا استکمال ها نفسا مجردتن قد شب به هتل کرد به حرارتن که تحت و صفی فهمن من نار مشتعلتن تجابرو. می فهمد تشبیه کردن این قبا رو. خب قبا رو تو چی تشبیه کردن؟ فی احوالها، تو احوالشون، از مبدع حدوث این قبا تا استکمالها نفسا مجردتن. یعنی در این که این قوام، یعنی همین چیا؟ یعنی همین مبدع آثارها دیگه، یعنی نفس نباتی و نفس حیوانی و انسانی و اون طرف هم صورت منویه. مثلا ما تشبیه کردن اینها رو به یک حرارتی که تحت و ایجاد می شود توی یک زغالی. از چی ایجاد می شود؟ تحت و سو من نار مشتعلتن تجابه رو، از یه آتیشی که در کنارش قرار داره و آتیش مشتعله. ثم تشتد دو این حرارت فان الفهم به تلکل حراره یستعد دل ان یتجمع. پس همانا این فهم، این زغال به واسطه اون حرارت مستعد می شود برای قرمز شدن و به تجمر یستعد و به تجمر یستعد لان یشتعل نارا شبیهة به نار المجاوره و به واسطه تجمر یعنی سرخ شدن مستعد می شود برای اشتعال. ان یشتعل نارا یعنی مشتعل بشود، این نارن رو بگیریم یا حال بگیرید یا تمیز بگیرید، در حالی که آتش است شبیه به اون آتشی که مجاورشه. فمبدع الحرارت الناریت الحادثه فی الفم کتل که صورت الحافظه و اشتدادها کمبدع الفعل نباتیه و تجمرها کمبدع الفعل الحیوانیه و اشتعالها نارن کن ناطقه. ببینید پس مبدع حرارت ناری حادثه توی فم، اون یعنی اون حرارت اولیه که ایجاد میشه. فمبدع الحرارت ناریت الحادثه در زغال کتل که صورت الحافظه، این مثل صورت منوی است. و اشتدادها کمبدع الافعال نباتیه، وقتی داغتر میشه بیشتر میشه حرارت، هنو سرخ نشده گرم میشه، اولی که خوری گرم میشه و داغ میشه، مثل مبدع افعال نباتیه. و تجمرها کمبدع الافعال الحیوانیه، تجمرش و سرخ شدنش مثل مبدع افعال حیوانیه و اشتعالها نارن کن ناطقه. و ظاهرون ان کل ما یتأخر یستر عنه مثل ما یستر عن المتقدم و زیادتن. ببینید و ظاهر است که هر چیزی که متأخر است صادر می شود از اون متأخر مثل ما، مثل اون چیزی که یستر عن المتقدم و زیادتن، یعنی مع زیادتن. اینو باب منیت بگیرید، میتونید عطف هم بگیرید و زیادتون هم میتونید بگیرید. صادر میشود از اون، اون قبلیه مع زیاده دیگه، روشنه. یعنی این حرارت قبلی رو داره با زیادت، اون افعال حیوانی مثلا نباتی رو داره، حفظ مزاج رو داره، مع زیادت که حس و حرکت. و جمعی حاضر القوا که شیء واحد متوجه هم من حد ما من النقصان الى حد ما من الکمال. پس همه این قوا که شیء واحد، مثل یه شیء واحد، نمیگه شیء واحدن، میگه مثل یه شیء واحد متوجه هست از یه حدی از نقص تا یه حدی از کمال، از اون صورت به اصطلاح معدنی تا نفس ناطقه انسانی. خب و اسم النفس واقع منها علی الثلاث الاخیره فهی علی اختلاف مراتبها نفس لبدن المولود. میگه نفس رو اطلاق میکنیم بر اون ستا مرحله اخیر. یعنی چی؟ یعنی نباتی و حیوانی و انسانی. فهیه یعنی این نفس علی اختلاف مراتبها. به اینجا ظاهریست این یه دونه است، ولی خب کشه این واحد گفت دیگه، اگه یه دونه میگه خیلی خشنگ میشه. فهیه علی اختلاف مراتبها، پس این نفس با وجود اختلاف مراتبش نفسون لبدن مولود، نفس هست برای بدن اون کسی که به دنیا میاد. حالا این حصیلت البحث و تبیین و عبارات شیخ، این هم جنبندی بحثه، این رو هم بخونیم چیزی نداره. و تبین من ذلک ان الجامع للاجزاء القضائیه الواقعه فی المنیین هو نفس الابوین. بذارید بخونم. و تبین من ذلک، و روشن می شود از این بیان که جامع اجزای قضائیه واقعه فی المنیین، اونی که داره جمع میکنه اجزای قضائیه‌ای که واقع شده فی المنیین، ببینید منیین یعنی مال پدر و مادر، این ظاهرش اینه که دوتاست، هو نفس الابوین و غیر حافظه ها، و اینی که داره جمع میکنه اینجا غیر حافظه، و جامع لاجزاء المضاف الیها الی ان یتم البدن و الی آخر العمر، بل حافظ للمزاج هو نفس المولود. میفرماد اما از اینجا به بعد جامع و حافظ، یعنی اون کسی که داره جمع میکنه اجزا اضافه رو، و اونی که داره حفظ میکنه مزاج رو، هو نفس المولود، نفس مولود. میدونی اینو انگاری کشی انبوهاتی گفت، انگاری یه دونه هم گرفته. اگه یه دونه بالا خوب یه خورده عبارتا نمیخونه، اگه یه دونه میگرفت خیلی قشنگ میشد، ولی الان اینجا داره از این که کشی انواهدن داره استفاده میکنه، یعنی نفس معنوی و نباتی و حیوانی و انسانی رو چیکار میکنه؟ عرضم خدمتتون مثل یک حقیقت میگیره که داره کامل میشه. حالا ببینید، و قول الشیخ انهما واحدون به هازل اعتبار، میگه اینی که شیخ داره میگه جامع و حافظ یکی ان به این اعتباره، یعنی این اعتبار که اون داره کامل میشه، اون قبلیش داره کامل میشه، اون قبلیش داره کامل میشه. و قوله ان الجامع غیر الحافظ به اعتبار الاول، اما این که میاد یه جاهایی مثل اون مثلا تو جواب بهمنیار که فخر داره نقل میکنه، میاد میگه حافظ غیر از جامعه، اون ناظر به اون اول اول داره که جمع کننده مواد اولیه پدر و مادرن، حافظ کیه؟ حافظ اون صورت معنویه. پس ببینید هر دو تا عبارت شیخ وجه پیدا میکنن، یه جا ناظر به اون مرحله است، یه جا ناظر به مرحله بعده. و بالجمله فالغرض هاهنا علی تقدیرین، غرض ما اینجا بنابر هر دو تقدیر این بود که اعنی، دو تا تقدیر چیه؟ اعنی ان یکون الجامع و الحافظ شیئین او شیئن واحد حاصل. میگه حالا ما بحثم کردیم ولی نیازی نبود، میگیم چرا؟ میگه بالاخره آقا اگه نفس پدر و مادرم باشه، بالاخره نفس دیگه، یا نفس بچه داره حفظ میکنه یا نفس پدر و مادر، بنابر هر دو غرض ما حاصله. غرض ما چی بود؟ این که بگیم جامع و حافظ غیر از این بدنه و غیر از مزاجه، درست؟ ما این دنبال این بودیم دیگه. میگه حالا چه بگیم نفس پدر و مادر، چه بگیم نفس خود بچه. فالغرض هاهنا علی تقدیرین ان یکون الجامع و الحافظ شیئین او شیئن واحدن حاصلون، لان المزاج محتاج الی شیء آخر که هو نفس، سواء کانت نفس ذالک البدن، نفسه سوا اون کانت نفس ذالک البدن او نفسا اخرى. علی هر حال این حاصل میاد که چرا میگید ارزان خدمتون غرض حاصله؟ به خاطر اینکه مزاج بالاخره به یه چیز دیگه احتیاج داره که اون نفسه، چه نفس خود اون بدن باشه چه نفس پدر و مادر باشه. الفصل السادس اشارتون فی بیان وحدت ما اثبت بل حرکه بل ادراک و حفظ مزاج. خب سوالی اگر دارید بفرمایید. آیا انصاری میفرمان که زیادت در اینجا مادی است و برای ما قابل فهم است؟ زیادت در صورت چگونه قابل فهم؟ زیادت اینجا اولا مادی نیست. زیادت شما نفس نباتی داره تبدیل میشه به نفس انسانی، حیوانی، نفس حیوانی داره تبدیل میشه به نفس انسانی. اینا مادی نیستن که، مجردن. زیادت رو هم ما که نمیبینیم که، از راه همین که فرمودین آثار، یعنی شما میبینید که اولا اون که تشبیهه، بله اون که عرضم خدمتتون مادیه، توی صورت توی نفس که خب روشنه که الان نفس انسانی بیشتر داره یا نفس نباتی بیشتر داره، خب یه آثاری داره که اون نداره دیگه، یه کمالاتی داره که اون نداره. شما تو اصالت وجود چیکار میکنید؟ ماهیت رو چجوری میفهمید؟ از طریق آثار دیگه. چجوری میگین که انسان نفس، میگین حیوان ناطقه، بعد حیوان میگین مثلا انسان رو میخواین تعریف کنین جوهره، ذو ابعاد ثلاثه، نامیه، حساس، متحرک که بر اراده ناطق. اینا از کجا آوردین؟ خب دیدین توش دیگه، آثار رو دیدین، بعد دیدین نبات فقط نمو بشو داره، توریدی مستشو داره، این 10 تا چیز دیگه هم داره. خب میفهمی اینجا وجود شدیدتره، یعنی صورتی که اینجاست قوی‌تره دیگه، زیادش اینه. نه نپذیرفتن، میگن جواب فخر مانو مرحله اوله، اون تیکه اول بله جامعه غیر از حافظه، ولی جلوتر که میان جامعه همون حافظه، یه حقیقته. میگه ببینید فخر یه تیکه بار یه جا رو فقط دیده، اونجایی که جامعه غیر از حافظه، شیخ اینو میگه ما هم قبول داریم، ولی مرحله بعد جامعه این اون حافظه. خب دارم میگم تیکه اولش دیگه، دو تا شرکه. و آقا قبل از افاضه نفس جامعه غیر از حافظه، اون قسمتی که ماده رو فراهم میکنه، اما بعدش جامعه همون حافظه. این جایی که میگه جامعه همون حافظه ناظر به اینه. فخر اومد آقا همه جا جامعه حافظ غیر از همه، اینجا همه تسامح داره، این عبارت ها رو نتونست درست بکنه فخر دیگه. نفرسته نه؟ خب یادم رفته. خب یه لحظه وایس پس. عجب داریم با استعباد جرا نمیره. فرق داره میگه آقا کلن جامعه غیر از حافظه. همین. مرحله دومی اصلا مطرح نکرده. اشارتون. فی بیان وحدت ما اثبت بالحرکت بالادراک و حفظ المزاج. این فصل عرضم خدمتتون آسانه. ایشون میخواد بگه که این ستایی که اثبات کردیم، یعنی نفس رو اومدیم اثبات کردیم با حرکت و ادراک و حفظ مزاج، اینی که حالا از نفس اثبات کردیم این یک امر واحده و این همونی حقیقتیه که قبلش اثبات کردیم که این مدرک ذاتشه. درست؟ این یه مطلب. مطلب دومی که ایشون میخوام بگن اینه که نفس در بدن و بدن در نفس تأثیر گذاره. ببینید شما عرضم خدمتتون که اگر دل درد بگیرید، بدن دیدین بعضی وقتا اذیت یا خسته بشین، خب کار عقلی هم نمیتونید بکنید، نفستون فشل میشه، کند میشه، دچار عدم کارکرد داشتن میشه. از اون طرف هم اگر تو نفس شما یه اتفاقی بیفته، توجه دارید، مثلا این که عرضم خدمتتون مثلا خیلی خوشحال باشید ها، یا خیلی ناراحت باشید، یا مثلا خجالت بکشید، این گونه انسان لب میندازه. چی لب انسان؟ این گونه لب میندازه، لب انسان گل میندازه، گونه انسان گل میندازه. خب این هم تأثیرات نفس تو بدن، هر دو طرفش هست، یعنی این دوتا اتحاد داره. ولی اینا که خیلی اتحاد و شدید توضیح نمیدن، صدرا خیلی خوب توضیح میده، انقدر اتحاد شهیده که خب اون اصلا یه مرتبه اینه دیگه، توی حکم متعالی دیدین حتما، اگر یه مرتبهش انقدر اتحاد شهیده که خب اینا تأثیر و تأثیر متقابل دارن. میگن آخه همیشه متفاوت دانستن خیلی مسخره است و از فخر بعیده. نه اتفاقا حرف فخر تو نگاه اول خیلی به ذهن نزدیکه، اصلا هم بعید نیست از فخر. شما نمیدونم فخر رو چقدر میشناسین، اصلا بعید نیست. چیش بعیده؟ تو بحث علمی ما بود نداریم، همین که گفته دیگه، اصلا عینیت رو قبول نداره. حالا انشالله میخونید پس حکمت متعالیه رو، انشالله نفس رو بعدا بایستی بخونید. خب میفهمان که فهاذ الجوهر و فیک واحدون بل هو انت عند التحقیق، این جوهر در تو یک امر واحده، بل هو انت، این جوهری که اثبات کردیم خود تویی، عند التحقیق. درست؟ بیاین پایین. یرید و بیان ان الجوهر الذی اثبته فی الفصل المتقدم بالحرکه و الادراک و حفظ المزاج هو شیء واحد به عینه و هو تلک ذات المدرکه لنفسه المذکوره فی الفصول المتقدمه. میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بفرمایه جناب شیخ که اون جوهری که اثبات کرد توی فصل گذشته به واسطه حرکت و ادراک و حفظ مزاج، این جوهر یه شیء واحده و هوت که از ذات المدرکه لنفسها، این همون ذاتیه که مدرک خودشه، مدرک لنفسه هاست، که این ذات المذکوره فی الفصول المتقدمه، که این ذات مدرک لنفسها ذکر شد توی فصول متقدم. این یک. و یشیر و الا، و اشاره بکنه الا کیفیت ارتباط این ذات بالبدن، یا این جوهر به بدن. و یبینه، و تبیین بکنه ان کل واحد منهما ینفعل من الاخر به حسب ذالک الارتباط، و تبیین بکنه که هر کدوم از اینها یعنی نفس و بدن منفعل می شود از دیگری به حسب ذالک الارتباط، به حسب این ارتباطی که این دوتا با هم دیگه دارن. مطلب دوم شرح عبارته تو بیان وحدت نفس. فقال فهذا الجوهر فیک واحد، و ذالک چرا میگه واحدن؟ لان الشیء الذی تستر عنه الحرکت الارادیه فی الانسان هو الذی یدرک فیه، یا همونی که باعث میشه حرکت کنیم همون هم داره درک میکنه دیگه، اینا وجدانیه. و ذالک بدیهیان، چرا؟ چون شهودیه، داریم نگاه میکنیم تو خودمون، علم حضوری داریم بهش. و هو الذی اذا اصابه وهن او ادمان تداعی بدنه الی الانفکاک و ذالک تجربیه. میگه و همین حقیقته که وقتی وهنی بهش عارض بشه یا عدمی بهش عارض بشه، توضیح دادم این رو، میکشد بدن رو به انفکاک و ذالک تجربیه. این هم یک امر تجربیه، تجربه این رو اثبات کرد. و مطلب سوم وجه الاستدلال علی وجود نفس بالحرکت و الادراک دون الافعال نباتیه. میگه اینجا چرا عرضم خدمتون جناب شیخ تو فصل قبل استدلال بودش، گفت فصل بعد میگیم یادتونه تو مطلب، این همونه. بله توی مطلب هفتم فصل قبل گفتش که ان وقتار الشیخ من الافعال المنسوبه الى النفس للاستدلال المذکور الحركه والادراكه لغرض يذكره في الفصل التالي. اون غرض که داره میگیم همینه. میگه آقا جناب شیخ چرا اومد افعال حیوانی و مثل ادراک و حس و حرکت رو مورد بحث قرار داد، افعال نباتی رو بهش استدلال نکرد؟ میگه به خاطر اینکه اگر بخوایم افعال نباتی رو به اون حقیقت واحد استناد بدیم، این یه خورده سخت اوله، اینو باید استدلال بکنیم. یعنی بگیم که بابا اونی که داره نموو میکنه خود تویی، بابا من که نموو نمیکنم، مثلا ارادی من نی، اختیاری من نی، ولی حس و حرکت خیلی واضحه که خود ما اون حقیقت جوهری داره این کارو انجام میده. یا هاکذا تولید مثل، ها تولید مثل معلوم نی کار ما باشه، یعنی اون اتفاقاتی که داره میفته و اون به اصطلاح ماده معنوی که ساخته میشه و ما فقط نقش معد داریم، یعنی این دو تا ماده معنوی رو به هم دیگه میرسونیم و اینا کجا کار ماست؟ انسان پیشکار است. تو تغذیه هم ببینید، تغذیه هم فقط ما اولش رو انجام میدیم، ارادیش چیه؟ اینکه غذا رو دهن میگیریم دیگه، بقیه‌اش خودش انجام داره میشه. میفرماد که و این نمس تدل علا وجود نفس فلفصل المتقدم بالحرکت و الادراک، استدلال کرد تو فصل گذشته با حرکت و ادراک دون الافعال نباتیه، بدون افعال نباتیه، لیتبین لک، تا روشن بشه برای تو که ان تلک النفس یه انت، این که نفس خود تویی، اون نفس خود تویی، فانک لا تشرک فی صدور هذین الفعلین انک، و تشرک فی صدور الافعال النباتیه انک الا ان یتبین لک بنوع من البیان، تا روشن بشه برای تو که اون نفس خود تویی، تو شک نداری در این که این دوتا فعل یعنی حرکت و حس داره از تو صادر میشه، در حالی که شک داری در صدور افعال نباتی از خودت، الا ان یتبین لک به نوع من بیان، تا اینکه روشن بشه برای تو به یه نوعی از بیان، اینو باید برای شما روشنش بکنی. خب این از این. و لهو فروع و قوا منبثتون فی اعضائک، و این جوهر، این جوهر واحد یه سری فروع و قوایی داره که پخش شده تو اعضای شما، درست؟ میخواد اثبات فروع بکنه، میخواد اثبات قوا بکنه، اینو نگفت خواجه، کاش که این رو هم میگفت. یعنی یرید و بیان ان الجوهر الذي اثبته في الفصل المتقدم واحد به عینه و هو تلك ذات المدركه في الفصول المتقدمه، درست؟ و اثباته، حالا اثبات که نگیم، یه مثلا می باشد و یرید و بیانه ان له قوه، اینا بعد اضافه میکرد، اینو نگفت خواجه. ولی خب شیخ میخواد این رو هم بیان بکنه که خب این حقیقت واحد اگرچه واحده ولی فروعی داره، قوایی داره. میگیم چطور؟ میگه ببینید این الان نفس میبینیم ازش کارهای مختلفی سر میزنه. اینجا جناب شیخ استدلالش رو نمیگه، استدلالش ان شاءالله تو نفس شفاش خود شیخ بیان میکنه و قلمش میخونه، که همینه که اینجا فخر آورد، همینه که اینجا جناب خواجه آورده. استدلال چیه؟ اینه که نفس انسانی واحده، قاعده الواحد هم اضافه بکنید، واحد از واحد جز واحد سر نمیزنه، اما میبینیم کارهای متضاد و متقابلی داره از این سر میزنه، به یه چیزی میل داره، به یه چیزی بدش میاد، درست؟ در این حالا و کارهای دیگه، یعنی یه چیزی داره جذب میکنه، یه چیزی داره دفع میکنه، نسبت به یه چیزی شهوت داره، نسبت به یه چیزی غضب داره، یه چیزی داره میبینه، یه چیزی داره میشنوه. خب از اون حیثیت وحدت نفس اینا نمیتونن سر بزنن. پس نفس با یه سری قوا داشته باشه، یه سری شئون داشته باشه، یه سری حیثیات داشته باشه که از این حیثیات متعدده افعال متعدده سر بزنن. اینو میشه این قوا. قوه همینه. درست شد؟ این میشه قوای نفس. حالا چون فصل بعد مفصل راجع به قوا بحث داریم، همینقدر جناب خواجه اینجا کفایت میکنه. و لهو فروعون، میباشد برای این نفس یه سری فروعی و قوایی که منبثتون فی اعضایه، که پخش شده اند این فروع و این قوا توی اعضای جناب عالی. میفهمه که عقول و ذالک لان نفس واحدتون و قد تستر انها افعال متقابله، نفس واحده ازش افعال مختلف سر میزنه، که شهول شیئن و الغضب علی شیئن. نه ببینید، خب ما حیثیت نفسه، ارتباط قوا با بدن به واسطه روح بخاری، قوا شئون نفسن، یعنی مجردن به تجرد نفس که انهو ها. حالا من اول اونی که بعدی ها میگن، ولی اینا که مادی میدونن، اگر مادی بذاریم قوا رو چنان که شیخ و اینا میدونن، بله روح بخاری باید واسطه باشه. اگر مادی ندونیم، مجرد بدونیم، نه لزومی نداره واسطه باشه. اون تلقی که خود ما داریم اینه که نه، اینا شؤون نفسن، حیثیات متعدد نفسن، لذا روح بخاری واسطه نیست، مال نفسه، این قسمت نفسش پررنگه. ولی تو تعلق قوا به بدن، آره دیگه، اگر مادی بگیریم چنان چه ظاهرا مادیه، تو جناب شه روح بخاری واسطه است. و اقول و ذالک لان النفس، بله لان النفس واحدتون و قد تستر عنها افعال متقابله، مثل شهوت لشیئن و غضب علی شیئن و دفع لشیئن و جذب لشیئن. شهوت و غضب مال بود حیوانیه، دفع و جذب مال بود نباتیه. و هیه من حیث تکون مشتهیتن لا تکون غاضبتن، و بالعکس، میگه از یه جهتی نمیتونه هم مشتهی باشه هم غاضب باشه. و الاشتغال به عده ما ربما یمنه هما عن الاشتغال بالآخر، میگه اینقدر وقتی به چیز توجه میکنی از اونی که غافل میشی، وقتی به شهوت توجه میکنی از غضبت غافل میشی. فایزن هیه، پس میباشد هیه یعنی نفس، مبدأ اون لاشیاء، مبدأ برای اشیاء متقابله، که تستر انها، که صادر میشود از اون نفس به حسب آن اشیاء الافعال المتقابله، افعال متفاوتی. و تلک الاشیاء من حیث هی مبادئ التغیرات قوا، از این اشیاء از اون جهت که مبدا تغییرات هم بهشون میگن قوا، ها یعنی مبدا انجام کار. و من حیث هی لا تفعل به انفراده ها، بل تفعل اذا استعملها النفس، اذا استعملت هم نفسو، و از این حیث فرو اون لها، میگه ببینید از این جهت که دارن کار انجام میدن بهشون میگن قوا، از این جهت که خب نفس اینا رو داره استخدام میکنه و اصل نفس اینها میشن فرع، اینها میشن فروع، که بها به واسطه این اشیا، یعنی به واسطه این قوا و این به اصطلاح همین فرو ارتبط نفس و ارتبطت نفس و البدنه، مرتبط می شود نفس با بدن. این نفس و نه اینکه حالا هستا، یعنی هیه رو بزنید به نفس. خیلی خوب، این هم از این، بریم بالا. و ازا احساس، این فصل راحته وگرنه این قصری نمی خونه. و ازا احساسته به شیئ من اعضای که شیئن او تخیلته او اشتهیته او قذبته القت العلاقت التي بینه و بین هذه الفروع هیئتا فیک حتی تفعلو به تکرار از آنما بل عادتا و خلقا که یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکنن ملکات. ببینید جناب شیخ الان میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه که آقا نفس، بدن توی نفس اثر داره. ایشون میگه اگر شما خیلی تخیل میکنید، تخیل رو میدونید، مشا مادی میدونن، حالا میخونید بدن، یا خیلی اشتها پیدا بکنید نسبت به چیزی، یا دائم غضب بکنید نسبت به چیزی، اینا رو مادیه، اینا مال بدنه، این باعث میشه که نفس شما ملکه غضب، ملکه شهوت، ملکه خیال پردازی پیدا بکنه. درست؟ این تأثیر بدن توی نفس. میگه ببینید و اذا احسست به شیء من اعضائک شیئا، هنگامی که احساس بکنی به واسطه یه چیزی از اعضائت یه چیزی رو، احسست شیئا دومی فاعل احسست به شیء من اعضائک، این منش من بیانیه است، یعنی به اعضائک، یعنی به واسطه اعضائک، هنگامی که به واسطه اعضائت یه چیزی رو حس بکنی یا تخیل بکنی یا میل بکنی یا غضب بکنی نسبت به اون، القت، القت یعنی اوجدت، اوجدت ها، یعنی ایجاد میکنه، القت العلاقه التي بینه و بین هذه الفروع هیئتا فیک، ایجاد میکنه اون علاقه ای که میباشد بینه، بینه بعضی نسخ هم بینها دارن، اگه بینه بزنید به جوهر، اگر بینه هاست بزنید به نفس، ولی بینه بهتره. القت العلاقه التي بينه و بين هذه الفروع، ایجاد میکند اون علقه ای که بین نفس و این فروعه، یعنی بین این قواست، هیئتا فیک، یه هیئتی در تو، این علقه ای که بین نفس و بدنه، نفس و قواست، این قوا مادی میدونن، میبینید این خودش عادله. حالا هیئتا فیک حتی تفعل به تکرار از آنم ما، تا اینکه چیکار بکنی؟ تا اینکه ایجاد کنی به واسطه تکرار یک اذعانی، یک تصدیقی، یعنی راحت دیگه تصدیق میکنی، راحت دیگه تو نفست مستقر میشه این قضیه. بل عادتن و خلقن که یتمک کنان من هازل جوهر المدبر تمک کنن ملکات، بل یک عادت و خلقی که جاگیر میشوند، یتمک کنان یعنی جاگیر میشوند در این جوهری که مدبر است، مثل تمکن ملکات جاگیر میشه، مثل ملکات دیگه، مثل ملکات نفسانی. درست؟ جاگیری ملکات نفسانی، یعنی شما یه چیزی رو هی با قواتون انجام میدید، هی از اینا استفاده میکنید، دیگه اینا تو نفس شما جاگیر میشن. خب این میشه تأثیر نفس از بدن. درست؟ خب عرضم خدمتتون، ببینید اون مطلب چهارم رو ببینید، عقول رشید، مطلب پنجم، المطلب الخامس بیان و کیفیت تأثر نفس عن البدن. اقول هازا بیان و کیفیت تأثر نفس عن البدن، البته بدن رو مستقیم نگفته، گفت قوا. درست؟ یعنی قوا رابطه بین نفسن با بدن. حالا میگم اینکه اینا مجردن یا مادیان سرش اختلافه. هازا بیان و کیفیت تأثر نفس عن البدن و هو ان تحصل فی النفس هیئتون. بله دیگه، این که روشنه، هیچ کاری بدون نفس نمیکنه، همه اینا که نفسن. هازا بیان و کیفیت تأثر نفس عن البدن و هو ان تحصل فی النفس هیئتون به سبب هذه الافعال التي ذکرها. میفرماد که این بیان کیفیت تأثیر پذیری نفس از بدن، خب تأثیر پذیریش به چیه؟ به اینه که هو ان تحصل فی نفس هیئتون، این که در نفس حاصل می شود یک هیئتی به سبب این افعال التی ذکرها، به واسطه این افعالی که ذکرش کرد. و هیه کیفیت و من الکیفیات نفسانیه و تسمى حالا مادام از سریعت از زبان، میگه بابا ببینید بدن بدون نفس غضب نمیکنه، ولی غضب اولا یه فعل بدنیه. آن این مثلا دیدین شما دیگه، این عرضم خدمتتون میگن که این هورمونای شما مثلا بالا میره، یا شهوت چیه؟ یه امر بدنیه. این امر بدنی رو وقتی تکرار زیاد اتفاق بیفته میشه ملکه نفسانی، این میشه تأثیر بدن بر نفس. روشن شو؟ این کاری به این نداره که بدونی اشتها میکنه، غضب میکنه یا نمیکنه. که بحث سر اینه که یه چیزی که اولا مال بدنه تأثیر داره میذاره، یه چیزی تو نفس داره ایجاد میکنه، یه ملکه رو داره تو نفس ایجاد میکنه. شما اگر هی انسان نگاه بکنه، نگاه هرز داشته باشه، نگاهش هرز بره، خب یک ملکه چشم پرانی تو این ایجاد میشه. این چرا؟ این تأثیریه که هی قوای متعدد رو به کار گرفته نفس، این تأثیریه که اون بدنه داره برای نفس میذاره. درست؟ و هیه کیفیتون و می باشد این کیفیتی که ایجاد میشه، منال کیفیات نفسانیه، یه کیفیت نفسانی ایجاد میشه. و تو سما حالا و بهش میگیم حال، مادامت سریعت از زوال. میگه اگه عصبانیت جزئی باشه بعد بره، بهش میگیم حال. اگه سریعت و زوال باشه، فاذا تکررت از انت النفس لها فصارت النفس کل مرتن از حالت از سرن حتی تتمکن تلک الکیفیته، یا حتی تتمکن تلک الکیفیته منها. هنگامی که این تکرار بشه نفس به اون اذعان میکنه. اذعان میکنه یعنی جاگیر میشه. اب نداره از طریق بدن دیگه، اولا مال بدن دیگه. هنگامی که نفس اذعان میکنه به این، فسارت نفس و کل مرتن از حالت اثره، تأثیر پذیری چی میشه؟ آسانتر میشه از اون امر بدنی. حتی تتمکن تلکل کیفیت و منها، تا اینکه این کیفیت چی میشه؟ درش جاگیر میشه. و تسیر و بطیعت از زوال فسارت ملکتن، تا اینکه جاگیر میشه، اذعان میکنه بهش و این میشه ملکه دیگه. تو عرفان بهش میگن مقام. بله. و بلقیاس الازالک الفل عادتن و خلقن. اون حیث بدنیش رو چی میگن؟ میگن عادت و خلق. ببینید نسبت به نفس وقتی نگاه میکنم میگن شده ملکه نفس، شده چی؟ شده مقام نفس. به حیثیت فعل نگاه بکنم میگن شده عادت و خلق. توجه داری؟ شده عادت این شخص، شده خلق این شخص. چرا؟ یعنی این فعل دم به دم داره ازش سر میزنه. ببینید اینی که خواجه اینجا میگه ظاهرا اینه که شیخ اولا رابطه بین قوا و نفس رو میخواد بگه، اصلا بحث بدن نیست. بله، آقای انصاری یه گیری دادن که آقا این که حالا بدنی، حالا میگن برای بدن اگر میخوان اینه که شما وقتی شکمتون پره نمیتونید تک بکنید، اون مثالی که ما گفتیم، خیلی اگر میخواین صریح باشه. نه دیگه، یه حالت واسطه ایجاد میشه آجا، یعنی یه مبدعی توی نفس داره، یه چیزی هم اون طرف داره. چون این نفس داره تعلق میگیره، ببینید از این حیث که داره مرتبط میشه قوا شکل میگیره. توجه دارید؟ اینه بیانی که آقای میکنه. اینه شما ببینید اگه بدن نباشه که خب نفس نمو و فلان و اینا نداره که. چون نفس داره تعلق میگیره، چون نفس داره به بدن تعلق میگیره، تغذیه میاد. درست؟ یعنی یه پا اون ور داره یه پا این ور داره، دقیقا حد واسط رو داره. حالا کدوم رو بچربونیم؟ اون ور رو بچربونیم بشه مادی، این ور رو بچربونیم بشه مجرد. حالا اینا تو یک متعالیه خیلی خوب حل میشه، یعنی عرضم خدمتون که اینها رو توی یک متعالیه همه رو حل میکنه جناب صدرا. اون که اون یه جسمه هستن، این الان قوا که جسم نیستن که، الان غضب جسمه. ببینید حیث تعلقی به بدنه، دقت بکنید، میام یه پاش تو نفسه، روح بخاری قشنگ جسمه، اونم همین وسط میاد قرار میگیره، کمک میکنه که این قوا قشنگ بشینن رو بدن. درست؟ ببینید اون حیث مال نفسه، ولی روح بخاری جسم این وسط. درست شد؟ آیا انصاری درست شد؟ اینکه آقا اگر این سختتونه این مثال، میگم ظاهرش نگه جنابشه میخواد رابطه قوا و نفس رو بگه، ولی خواجه داره رابطه نفس و بدن رو میفهمه. حالا یه معیدی هم داره خواجه تو عبارت بعدی، ولی میگم اگه سختتونه این مثال بهتر تفکره. آره. و کما یقع و بالعکس، چنانچه نفس هم رو بدن تأثیر میذاره. این یقع و بالعکس معید خواجه است. فانه کثیرا ما یبتدع و فتعرض فیه هیئت و ما عقلیه. میبینید یه چیزی مال نفسه، قوه عقل مال نفسه دیگه، قوه عاقله مال نفسه، بدن که قوه عاقله نداره که. ها میگه ببینید، فانه کثیرا ما، بسیار اتفاق میفته این جوهر، انه خوشو بزنید به جوهر، که یبتدع و که آغاز میکنه، فتعرض فیه، فت عارض میشود تو این جوهر، هیئت و ما عقلیه، یک هیئت عقلی دیگه، حیث مادی اصلا نداره. فتنفعل العلاقه من تلک الهیه اثرا الی الفروع، پس منفعل میشه، فتنقل و تنفعل خوندم، فتنقل العلاقه، پس منتقل میکند علاقه بین نفس و بدن، بین نفس و قوا، من تلک الهیه، از اون هیئت عقلانی، اثرا الی الفروع، یه اثر رو میبره رو قوا، ثم الی الاعضا. این ثم الی الاعضا یعنی که بالام داشت قوا رو میگفت. ببینید اولا بس رابطه علاقه فروع با نفس، نه رابطه فروع باشه، نه رابطه نفس باشه با بدن، اما وقتی رو فروع اثر داره، روی چی هم اثر داره؟ روی عرضم خدمتتون، روی بدن هم اثر داره، درست؟ اون طرف هم همینه. ببینید یه قوه‌ای رو شما این داره نفس به کار میگیره، وقتی این قوه رو به کار میگیره ملکش میشه. بالا هم همین بود دیگه. حالا چون اینا قوا رو مادی بدونن، یا عرضم خدمتتون قوا رو یه ارتباط شدیدی با بدن براش قائل باشیم، خواجه اومد گفت نفس و بدن، در حالی که اصلش نفس و قواست. اینو دارم تاکید میکنم، ولی خب نفس و بدن بیراه هم نیست. ما حالا سعی کردیم با همین دست فرمون خواجه توضیح بدیم. ببینید، فتنقل العلاقه، پس منتقل میکند علاقه ای که بین نفس و قواست، من ترک الهیئه، از اون هیئت اثری رو به فرو، ثم الى الاعضاء، انظر انکس از استشعرت جانب الله عز و جل و فکرت فی جبروته کیفه یخ شعر و جلده کرد و یقف شعرک. ببینید شما وقتی به خدای متعال توجه میکنید، عقل که خب دیگه از این شؤون مادی نفس نیستش که، چی میشه این بدن عزم خدمتون چه بلایی سرش میاد؟ این بدن عرضم خدمتتون که این پوست دیدین دیگه، این آیه شریفه را اگه کسی براته بذاره، بله، اخشعرت جلود هم 23 زمر، یه ببینید، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا که تخشعر رو من جنود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. میفهمید؟ ببینید قرآن وقتی اینا میخونن، تخشعر رو من جلود الذین یخشون، یعنی میلرزه. دیدین عالم اون حالت، یه حالت خضوع که پیدا میکنه اثر داره تو بدن. این همونو داره میگه. ببینید انکه از تشعر تجانب الله عز و جل، هنگامی که تو استشعار بکنی، توجه بکنی به سمت خدای بزرگ، خدای عز و جل، و فکرت فی جبروته، و در جبروتش تعمل بکنی، کیفه یخشعر رو جلدوک، چگونه به لرزه در می آید پوست تو و یقف شعرت، موی بدن انسان سیخ می شود. بیاییم پایین، مطلب چهارم، المطلب و سادس، مطلب یعنی شماره چهار، مطلب ششم، هازا بیان و کیفیت تأثر بدن عن نفس و هو ظاهر و معنا یقف شعرک هو ان یقوم من الفزع و الخشیه. یقف شعرک یعنی چی؟ یعنی میستد از فزع و از خشوع در مقابل حضرت حق. ولو مله بگردیم بالا، و هذه الانفعالات و الملکات قد تکون اقوا و قد تکون اضعف، ولولا هذه الهیئات لما کان نفس و بعض الناس به حسب العاده اسرع الى تحتک او الى استشاطه غضبا من نفس بعض. میگه حالا ببینید، این انفعالات و این ملکاتی که ما گفتیم، یعنی منفعل شدن از قوا. ببینید یه موقع قوه خیلی عصبانی داره میشه، ولی نفس داره عصبانیتش رو میگیره. مثال دارم میگم، کسی که حلم داره اینجوریه، اون قوه داره کار غضبیشو انجام میده، هی داره تحریک میکنه، هی اون مثلا آدرنالین هم ترشح کرده، اون هورمونش هم ترشح کرده، ولی این نفس داره جلوش میگیره. میفهمید؟ لذا این انفعالات، یعنی انفعالات نفس از بدن و بدن از نفس. یکی میبینید که یه کوچولو میخنده سریع اشکش در میاد، یکی میبینیم که نه بابا این دو ساعت بخنده نفسش در نمیاد، اشکش در نمیاد. یا حتی اعتیاد، دیدین دیگه، این مثل اعتیاد مثلا چقدر معتاد شده باشه، چقدر ارتباط قوی شده باشه با اینها. و هذه الانفعالات و ملکات قد تكون اقوى، گاهی اوقات قوی ترن و قد تكون اضعف، روشنه، گاهی اوقات ضعیف ترن. و لولا هذه الهیئات، اگر این شدت و ضعف نباشه، لما کان نفس و بعض الناس به حسب العاده اسرع الى تحرک او الى الاستشاط غضب، اگه این نباشه خب نفس بعضی از مردم سریعتر به تحرک یعنی پرده دری یا بر الال استشاته، استشاته یعنی برافروخته شدن، غضبن، غضبن هم این بگیرید مثلا حالش بگیرید، یعنی در حالی که غاضبه است یا تمیز بگیرید از حیث غضب. من نفس بعض، این من نفس بعض اسرع من نفس بعض، لما کان نفس و بعض ناس اسرع من نفس بعض، این من متعلق به اون به اصطلاح افعال و تفصیله. یه خواهی اگه این نباشه این تفاوت رو شما نمیتونید توضیح بدین. درست؟ ببینید متن رو. اقول هاذه اشاره ان ان هاذه الکیفیات المذکوره فی الجانبین قابلت للشدت و الضعف، شدت و ضعف داره، و یختلف الناس به حسب حافی هاذه الانفعالات و الملکات، و مردم متفاوتن، و ذالک الاختلاف احوال نفوسهم و امزجتهم و به حسب تلک شدت و ضعف یتفاوتون فی اخلاقهم الفاضله و الرذیله. میگه رضا این شدت و ضعف هاست که تفاوت های اخلاقی در چه در جهت اخلاق فاضل چه در جهت اخلاق رذل رو پدید میاره. فیکون بعضهم اشد او اضعف استعدادا للغضب و بعضهم للشهوه و کذلک فی سایر ها. دیگه بعضی ها شدیدترن، بعضی ها ضعیفترن و همچنین در سایر خلق ها. خیلی خوب تا اینجا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.